أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در جوابی بود که از اشکال مشهور در واجبات نظامیه مرحوم ناینی فرموده بودند و عبارت ایشون خونده شد. ما عرض کردیم غیر واحدی از جل مطالب ایشون در این باب، در این رفع اشکال، اگر نگیم کلش، مورد مناقشه است. دیروز بعضی از مناقشات را عرض کردیم. بعضی از آقایون می‌فرمودن خیلی ما جانمون تحویل نگرف اشکال را. پاسخ اون آقایون اینه: بله، قلم روانی که این تقریرات رو نوشته با بیان روان مرحوم ناینی و بعد هم جواب ما، خب معلومه خیلی جواب ما در قلوب جا نمی‌افتد. ولی حالا تکرار می‌کنم، بلکه انشاءالله در قلوب جا بیفته جواب ها، مثل اونجوری که خود بنده برام روشنه. ما شبهاتی که به ایشون داریم این که در جواب ایشون مضافن به این که در اول بحث فرمودن اباحه منفعت به عوض بنابر این که از معاملات متعارف باشد صحیح است. ما یه اشکالمون اینه، نه، معامله اباحه منفعت به عوض لازم نیست در صحتش جز معاملات متعارف باشد، بلی یکفی که عقلا او را عقد بدانند، همینقدر که عقلا او را عقد بدانند و شرط بدانند در صحتش کافیه، قضاء لعموم ادله صحت عقود و شروط، چه متعارف باشد و چه متعارف نباشد. و اگر کسی بخواد بگد که آیه اوفو بالعقود مثل ابن ادریس قدس سره مخصوص به عقود متعارفه در زمان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده و این لفظ عام مال اون عقوده، اشاره به عقود متعارفه است، فهو کما ترا جمع محلا به الف ولامه مفید عمومه. قرآن هم برای همیشه آمده، کتاب هدایت است برای همه، ذکر است برای همه، اختصاصی به یه عده خاصی ندارد. قرآن برای همه نور است و برای همه کتاب هدایت و مبین احکام. و در حدیث ثقلین هم پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، پس منظورش کتاب خدا برای همه ما هاست. این یه بین پرانتز و مضافن. شبهه دیگری که در فرمایش ایشون بود این بود که ایشون فرمودن در باب صحت اجاره ما به علاوه از انتفاع برای مستأجر، اجاره اجیر، به علاوه از انتفاع مستأجر، بفرمایید، من نگفتم، من همین یه مطلب اضافه عرض کردم، بفرمایید. ولی عقلا این رو یه قرارداد میدونند، اما عقلا این رو قرارداد میدونند، متعارف نمیخواد، عقلا این رو عقد میدونند، اینا بین خودشون یه قراردادی بستن. عقلا یه وقت ببینید، یعنی یه اثری که داشته باشه کافیه. شما یه وقت عقد بیع بین ستاره مریخ و ستاره زحل انجام میدید، این عقلا عقد نمیدونن، اصلا قرارداد نمیدونن. اما شما یه قراردادی رو انجام میدید تو جامعه معروفی، خودتون از امروز بنا گذاشتید، یه اساسنامه درست کردید و یه قراردادی بین دو نفریتون قرار دادید، عقلایی هم هست، یکفی در صحتش. لازم نی تعارف داشته باشد. اگه لازم تعارف داشته باشد، پس قرارداد از اول چیه؟ از اولی که به وجود میاد که متعارف نی. مثل ما اون وقتا میگفتیم بعضی افراد که وقتی خلقو اینجوری که نیستن، که از اول اینجور نیستن. ما اون وقتا که زمان طلبگی مونده بود دیگه، اون وقتا میگفتیم بعضی از این آقازاده ها خلقو آقازاده، ولدو آقازاده، و اون وقت اصفهان میگفتن آقازاده ی آقا مریض شده، ای خدا شفا بده، ای خدا شفا بده. حالا این نیست که، اینجور نیست که معامله متعارف شدنش از اول تعارف داشته، نه، به فرمایش شما هیچ معامله نمیتونه صحیح باشه. شبهه دوم که باز مضافم بود، حالا اینا اصل مطلب ارتباط نداشت، اینا مضافنه متفرقه است. ایشون فرمود در صحت اجاره به علاوه از انتفاع مستأجر از عمل اجیر، امکان حصول عمل برای او هم لازمه، و این امر آخر و حصول انتفاع شرطیتش از باب صفحیته، ولی امکان حصول برای مستأجر یه امر دیگریه و اینم لازمه در معاملات. اینجام شبهش اینه، ما بیش از انتفاع آقای مستأجر در اجاره دلیلی نداریم. اگر آقای مستأجر نفع نبرد فاجارت و باطلتون لانها صفحیه و لانها لا تعتبر عقدا، اغلا اینو قرارداد نمیدونن، این فایده ای نداشته باشه برای مستأجر، هیچی غرضی نداشته باشه، این صفحیه، این مثل عقد کاج کاج خانومه، این پا قلعه میموند به چناری که دم امامزاده اسماعیل اصفهانه، یه چنار بزرگی اونجا هست. خب اینا مثل عقد اون میمونه، اینا اصلا عقد نمیدونن. پس اگر انتفاع نداشته باشد اجاره باطل است، لصفهیه و لعدم کونها عقدن عند العقلا، اینو قرارداد نمیدونن عقلا که، و اما ولذا معتبره، معتبر است انتفاع لالا تکون صفحیه ولیحصل العقدیه، ولتحصل العقدیه، اما دیگه امکان حصول برای آقای مستأجر، حصول این عمل مورد اجاره برای مستأجر، اینا ما دیگه برش دلیل نداریم. و اطلاقات و عمومات و عقود و اطلاقات و عمومات خصوص اجاره میگه نه صحیح هست و امکان حصول ما نمیخوایم. بله اگر انتفاع بود صحیحه، چه امکان حصول باشد چه امکان حصول نباشد. اگر انتفاع نبود باطل است، چه امکان حصول باشد چه امکان حصول نباشد. این هم مضافن دوم که ایشون میفرماد ما در اجاره به علاوه از انتفاع حصول، انتفاع مستأجر، امکان حصول عمل برای مستأجر میخوایم، میگیم این دلیلی ندارد، خلاف اطلاقات و عمومات و عقود و اجاره است. بله انتفاع مستأجر این شرط است در صحت اجاره. برای چی شرطه؟ چون اگر انتفاع نبرد معامله تکونو صفحیه، بلکه اصلا عند العقلا معاملنی عند العقلا، اینو عقد بهش نمیگن. این دو تا شبهه. شبهه سومی که حالا مضافم به سوی این مطلب اینی که ایشون میفرماد اما ثانی فواضح، میفرماد در اجارات نظامیه، اجاره واجبات نظامیه هر دو شرطا هست، فإن الأجير مالك للعمل والمستأجر يمكن الحصول له، اما الثاني فواضح، اینی که امکان حصول دارد برای آقای مستأجر در واجبات نظامی فواضح، ما میگیم این وضوحش نه در کلام شما بیان شده و نه خودش مبینه، لا مبین فی نفسه ولا مبین فی کلامکم، بلکه خلافش واضحه. شما میفرمایید در واجبات نظامیه بالخصوص امکان حصول دارد، برای کی؟ برای آقای مستأجر. طبیب وقتی طبابت میکند مریض را، مریض او را اجیرش کرده برای طبابت، این عمل اجیر امکان حصول دارد برای اجیر، برای مریض. عمل اجیر کیه و چیه؟ طبابت. این طبابت برای آقای مریض امکان حصول دارد، امکان حصول دارد، یعنی این طبابت حالا میره توی حساب جاری آقای مریض، حساب جاری بانکی مشترکش یا پس اندازش، این توی اعتبار اون میره. نه بله انتفاع دارد برای مریض، اما فرض اینه ایشون فرمودن ما در اجاره غیر از انتفاع چی میخواییم؟ امکان حصول میخواییم. پس اینی که ایشون میفرماد اما شرط و ثانی فواضحون، مضافم به اون دو اشکال، عمده اشکال اینه که این وضوح لا بین فی نفسه ولا مبین فی کلامکم، بل خلافه واضح، بل الوضوح لخلافه، بر اینکه عمل طبیب امکان حصول برای مریض ندارد. این اولا. و ثانیا اگه میفرمایید امکان وصول دارد، خب در تمام واجبات اینجوریه، یه کسی هم که یه کسی را اجیرش کرده است برای اینکه غسل میت را بدهد یا کفن میت یا دفن میت، اونجا هم امکان وصول واضح است. چه ربطی داره نظامیه با غیر نظامیه؟ چه فرقی میکند؟ آقای غسال مرده را غسل میدهد، شما میگید این امکان وصول دارد برای آقای مستأجر، میگیم اگه من از امکان وصول باشه اونجا هم. چه فرقیه بین نظامیه و غیر نظامیه؟ بله بین نظامیه و بعض واجبات در انتفاع فرقی هست. در کل واجبات من ممکنه یکی سجیر کنم نماز صبحشو بخوند برای اینکه این عادت کنه به چی؟ به نماز صبح، و دیگه فردا من اذیت نکند، پول تو جیبی نخواد. به بچهش میگه صبح پاشو نماز صبح بخون که این دیگه پول تو جیبی نخواد. همش بهش میگه سینه بزن و گریه بکن و مصیبت و گرفتاری و همش گله و شکایت و دیونش کنه که دیگه چیزی نخواد، بعدم ببرندش دارالمجانین. خب میدونید که فشارهای روحی دیونگی میاره. اینا یک کلمه نخند، فلی از حقو قلیلا ولی یبکو کثیرا، حق خنده نداری، همش بگری و همش نمیدونم تو سرت بزن و همش گرفتاری ها را ببین، این گرفتاری رو داری، این گرفتاری که دیونه بشه ببرن دیونه خونه خرجشون. بابا بذار یه ذره بخنده، بابا بذار یه ذره آزاد باشه، بذار یه ذره خوشحالی کنه، بذار یه ذره بازی کنه. نه حالا او بچه که میخواد بازی کنه، دوز بازی که میخواد بکنه یا منج بازی، آقا این منج بازی حرامه، جلوشو بگیرید. نه 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 منج بازی نکن، دوز بازی هم نکن. فوتبال چی؟ نه 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 فوتبالم غربیه اونم نرو. ورزش چی؟ نه اونم سبک، آدم بپره این ور اون ور، اونم سبک. اون پس چیکار کنم؟ همش برو ببین کجا گریه است و روزه است و تو غسال خونه مرده ها رو بغل بکش، هی بیا رو ببر ببین کیا گرفتاری زیاد دارن، تو هم برو اونجا قصهشون رو بخور، چون نمیتونی که گرفتاریش رو رفع کنی که. خب ممکنه بهش بگه نماز صبح تو بخون تا این آلوده به مشروبات الکلی نشه، و براش نفع داره چون بچهش مشروبات الکلی بخوره گرفتاری داره براش دیگه. چی میگی؟ گفت که بعضی از همشهری های ما و ایشون یک کسی رو گرفته بودن سابق 100 سال قبل، اینا طلبه بودن مثل ما که طلبه ایم، اینا یک کسی رو گرفته بودن مرسن ما آورد، بعد با چوب متهم بودین که مشروب خورده، با چوب جارو زده بودندش، حسابی کرکوفش کرده بودن با چوب جارو. بعد این بیچاره رو بردندش ولو آقا نجفی، اون وقت قاضی بود. این وقتی رفت اونجا گفت آقا قبل از آنی که منو محاکمه کنید به این آقایون بگید که چرا منو زدن. مرحوم آقا نجفی گفت آقا چرا اینو زدید؟ چرا اذیتش کردید؟ خب این اولا معلوم نیست مشروب خورده باشه، دهنش بو مشروب میده، اما شاید مجبوری تو دهنش ریختن، شاید مریض بوده خورده. این اولا. ثانیا چرا شما زدیدش؟ گفت ما حد الهی رو جاری کردیم. اون یه چیزی گفت که نمیخوام بگم. به هر حال حالا ایشون داره همینه میگه. بفرمایید آقای قاسمی. ایشون میفرماد در نظامات اجتماعیه امکان الوصول واضح، درسته؟ ما میگیم این امکان الوصول واضح لا بینن ولا مبینن فی کلامکم، بلکه خلافش واضحه، چون عمل طبیب که از واجبات نظامیه است چیزی ندارد که به آقای کی برسه؟ با آقای مستجر. غسل میت چه انتفاعی بالاتر از غسل میت؟ مرده ما میشورم آبروم حفظ میشد، همون گفتم دیگه حد الهی، مرده ما میشورم آبروم حفظ میشد. اگه مرده ما نشورن غسالا خیلی حق دارن، وفقهم الله، خدا بهشون عافیت بده. اون روز معذرت میخوام، من گفتم مردشون ها فرهنگ غلطه، غسل اصلا در روایت داره اگه کسی غسل میت ندهد تو عمرش تو بهش از مهمان اهل بهش زیفان و اهل الجنه. حالا این چه از این بهتر؟ مرده منو شسته قشنگ نظیفش کرده داده تحویل من، یا اینکه تکلیف رو از گردن این غسالای دم غسال خونه به من و تو حق دارن، بلا ما صبح تاشون اونجا باید وایسی مرده بشوریم. ما نفع میبریم، نفعمون به این است که تکلیف از گردنمون ساقط میشه، چطور نفع ندارد؟ کل واجبات میشه درش نفع تصور بشه، انتفاع مستأجر. همه واجبات قاب، حتی نماز صبح، حتی روزه ماه رمضان. به بچهش میگه روزه ماه رمضان روزه بگیر، میخواد که اقلا نهار دیگه نخوره، نهاره حالا خرج نه، یا روزه بگیره برای اینکه مریضیش خوب بشه، یا روزه بگیره بچه خوبی بشه، فردا دیگه به حرفاش گوش بده. اینا انتفاع کجاش انتفاعی؟ توجه بفرمایید. مضافن به او، اینی که ایشون فرمود واضحون، این درست نیست. اشکال دیگری که هست که باز اشکال عمده است به ایشون، این که ایشون میفرماد در واجبات نظامیه اونی که واجب الهیه و حکم تکلیفی یا وضعی بهش تعلق گرفته، اون معنای مصدریه. اونی که اجاره برش واقع شده معنای اسم مصدریه. ایشون میفرماد تکلیف و وضع به مصدر به معنا مصدری، مورد تعلق اجاره مصدر به معنا به اسم حاصل مصدری، و بین مصدر و حاصل مصدر ایشون میفرماد حقم همینه، فرق حقیقی وجود ندارد الا بالاعتبار. مثل ایجاد و وجود، تحقق ایجاد با تحقق وجود یکیه، هر دو با وجود محقق میشود. اینجور نی که ایجاد یه عبا و عمامه داشته باشد، وجودم یه عبا و عمامه دیگری داشته باشد، نه، ایجاد و وجود تفاوتشون بلاعتبار است. مثل کسر و انکسار، تو صرف میر ظاهرن دارد، کسر تل کوزه فن کسره، این انکسار یه چیز دیگری نی غیر از خود کسر، تفاوت بلاعتبار. ایشون این فرما درستم است، میفرماد بین معنای مصدری، دقت کنید، و معنای حاصل مصدری اسم مصدر هیچ تفاوتی نیست الا بالاعتبار. بله الا بالاعتبار. و متعلق تکلیف مصدر است، متعلق اجاره حاصل مصدر. خب این فرمایش ایشون اشکالش اینه که اونی که ما عند العقلا موجودون لیس کذالک اولا، حضرت عباسی، حضرت عباسی نه در اجارهش و نه در تکلیفش حرفا مطرحی، لیس عند العقلا ولا فی الادل ما ذکرتم اولا. عقلا وقتی طبیب رو میگه، پول بهش میده، ویزیت میکنه مریض را، این پولو بهش میداد برای طبابت، برای این عمل طبابت. تکلیفم که تعلق گرفته به کی تعلق گرفته؟ به همین طبابت، که مجمع العنوانینه، مجمع الاعتبارینه، پول برای طبابت، تکلیفم به طبابت. هیچ کس از عقلا رو شما پیدا نمی کنید که بگد اجرت مالکیه حاصل مصدرشه. از ادله میش بر نمیاد که تکلیف مال معنای مصدریه. تکلیف اومده اقیم و صلات، آت و زکات، نمیدونم مریض و معالجه کنید، به هم دیگه برسید، کمک کنید به هم دیگر، تعاونوا علی البر و التقوا. تکلیف در ادله روی عمل است، مجمع الاعتبارین. اجره اجاره هم بر عمله. اینی که ایشون یه چیزی درست کرده، این برای خودش خوبه، قدس سر رو، که بله این یکی به وضع تعلق گرفته، این یکی به معنای مصدری، این یکی به معنای اسم مصدری. این خلاف اونیست که عند العقلا است در اجاره، خلاف اونیه که علیه الادله فی ادله الاحکام من التکلیف و الوضع، اجازه بفرمایید، خلاف هر دو است و هیچ کدومش نیست، هر دو تعلق داره به یک امر واحد و اون طبابت، مجمع الاعتباره. میگه آقا بگی فلو طبابت کن، آقای دکتر طبابت کن، بفرمایید آقا. تفاوت اعتباری آقا، شما بفرمایید ببینیم کجاست. اسم مصدر حضرت عالی مثل اون رجل همدانی هستید که گفت کلیه طبیعی را در همدان دیدم، با پوستینش میره به غار علی سر برای تماشا. این که شما بفرمایید در ضربی که هم مصدر محقق، هم اسم مصدر، هر مصدری حاصل مصدر دارد دیگه، در ضرب، از ضرب مصدره یا ضرب مصدره، این ضرب مصدر، اکرام مصدر، مصدرش کجاست؟ حاصل مصدرش کجاست؟ دو تا معناست، دو تا اعتباره. من که گفتم مثل ایجاد و وجود، من نمیگم دو تا مفهوم نی، دو تا مفهومه، دو تا اعتباره، اما این دو اعتبار در حقیقت یک حقیقت بیشتر تحققشون به یک حقیقت خارجی است. حقیقت خارجیه هر دو یکیه، انما الاعتبار و بلچی به تفاوت. اگر یک کسی امام جماعت شد و یک کسی دیگری منفردن نماز میخونه، امام جماعت دو نفر آدمه، یکی خودش، یکی امام جماعتیش، یا یه نفره. امام جماعتی چیه؟ یه اعتباری بیشتری. توجه بفرمایید، امام نی، من آقای ناینی. خب بله، کار من به من تبابت میگم تا برسم به قوس. حالا ببینید، من تبابت میگم، میگم در تبابت اجاره بر چیه؟ عند العقلا، بر همین عمل. تکلیف به چیه؟ از ادله همین عمل. این که ما بیایم بگیم عقلا اجاره رو بر حاصل مصدر میدونن، تکلیف رو بر مصدر میدونن، اشکال رو رفع کنیم، این رفع اشکال نیست. بله، این خودش امکان دارد، ممکنه در یه جایی تکلیفی به معنای مصدری بخورد، اجارهی به معنای اسم امکان دارد، اما اونی که منشأ اشکال ماست این ویزیت کردنهای خارجه، میره دکتر پول به دکتر میده. اینی که در خارج است، اجرت و اجاره بر حاصل مصدره و تکلیف و وجوب بر مصدر، یا هر دو بر یک چیزن، هر دو بر یک چیزن، پس این رافع اشکال نی، این یه چیز دیگری مرحوم ناینی درست کرده برای خودش و بعد با او جواب اشکال رو داره. ما ایم و اشکالی که در خارج هست، بارها گفتم بلیت بخت آزمایی رو یه آقایی میخواست بگه حلاله، یه چیزی خودش درست میکرد، میگفت پس بلیت بخت آزمایی حلاله. اونی که در خارج بود به نام بلیت بخت آزمایی، اونا باید ببینه حلاله یا نه، نه یه چیزی درست کنه. حالا به ما چه ارتباطی داره؟ چی قصد بکنه؟ من از شما میبرسم پول به دکتر میدی برای تبابت یا برای حاصل مصدر؟ کار ندارم، میگم شما، بابا من که قبول دارم، میگم شما پول میدید به دکتر برای اسم مصدر یا برای تبابت؟ بابا جون آخه هیچی هر خندش مال اینه که حضرت عالی خیلی ساده ای گفتن یکی از مراجع گوش بده، گفتن مرحوم عاشق ابراهیم کلباسی که من این دفعه رفتم اصفهان، رفتم سر قبرش، اون متاسفانه شانس نداره درش باز باشه مردم پول بریزن، مرحوم کلباسی شب بعد از نصف شب آمد، گفتن آه حرکت کنیم، دزدا اومدن. این یه نگاهی کرد و آسمون، من از این خندم میگیره، گفت آقا اینا که نماز شبشون رو خوندن، الان وقت نماز شبه، اینا چه جوری حالا اومدن؟ شما میفرمایید پول به دکتره میدیم که بگیم آقای دکتر تو بگو قربتن الله من تبابت میکنم. اینا خارج از واقعیات جامعه هست. یا همون مرحوم کلباسی خود به سس روح میگن که عباشو دوز برد، میدوید دنبالش، گفتن آقا ندون نمتونی بگیریش، اون فرار کرد. خب میدوم بهش بگم راضیم تا روز قیامت و نیستیم برای حساب و کتاب، معطل حساب و کتابش نشیم، از حالا پرونده رو ببندم و تکمیلش کنم. توجه بفرمایید، این اولا که این، حالا من میرسم، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، حالا عرض میکنم. بله بله، نعم، در باب مصدر و حاصل مصدر یه اثری هست، یه وجودی بعد هست که اون وجود خارجی دارد، یا در حقیقت خارجی و عالم ماده یا در عالم معنا. این آدمی که شما اجیرش می کنید که صوب را خیاطت کند یا تبابت کنه، مریضی این آقا خوب بشد، بعد چه می شود؟ این آقا مریضیش خوب می شود. این یه اثر خارجیه دیگه. اجیرش میکنی نماز صبحشو بخواند، بعد از آنی که خوند یک معنویتی برای او در عالم آخرت موجود میشد، یه نورانیتی هم برا قلبش میاد، اما اینا کاری به اجاره و تکلیف ندارد. بله در هر در مصدر و اسم مصدری که مورد تکلیف و مورد اجاره قرار میگیرد، یه امر ثالثی هم وجود دارد، امر دیگری وجود دارد که اون امر غرض است، نه اینکه اون امر مصدر یا اسم مصدر باشد، اون غرض است از اجاره و از تکلیف. ففی تبابت طبیبه بعد تمامیت تبابه یحصلو کی؟ یحصلو شفاء المریض، خوب شدن مریض. فی اتیان صلات المستعجره بعد تمامیت صلات یحصلو فی قلب المصلی نورون و یحصلو له صورتون فی عالم المعنا. ولی او که بحث ما نی. پس این هم این شبه اول. شبه دوم، خب شما در واجبات نظامیه این کارو کردید، این جواب منحصر به واجبات نظامیه که نی، تمام واجبات میشه همین کارو کرد. در تمام واجبات میگیم الواجب هو المصدر به معناه المصدری و اجاره بر کی؟ بر مصدر به معناه اسم المصدری. اینا میشن دو تا چیز، اشکال حل میشه دیگه. غیر اینا هم قابل حله، چرا فقط اونها رو ما بیاییم بگیم؟ غیر اینا هم قابل حله. اینم دومش. و باز اینی که ایشون فرمودن در باب قضاوت امر اجرت تعلق گرفته به چی؟ به فصل الخصومه. چون تکلیف تعلق گرفته به فصل الخصومه، بنابراین نمیشود اونجا چیز کرد، نمیشود اونجا اجیر بشود. بل طبی سباق قاضی نتیجه تعلق تکلیف به نتیجه عملش که فصل خصومته و این از ملکش بیرونه. در باب قضا تکلیف تعلق گرفته به فصل خصومت، فصل خصومت از ملک آقای اجیر بیرونه و چیزی که ملکش نیست اجاره بر او صحیح نمی باشه. خب اونجا هم حرف سیدن الاستاد قدس سره درسته که در اونجا هم تکلیف تعلق گرفته به قضاوت. فصل الخصومه کیه؟ نتیجه قضاوته. ولی اونجا با باقی دیگه جا فرق ندارد، قاضی مکلف است به قضاوت، نتیجه قضاوت فصل الخصومه. انسان مکلف است به تبابت مریض، نتیجه تبابت مریض خوب شدن مریض یا مردن مریض. پس اونجا هم فصل الخصومه نتیجه است، نه فصل الخصومه مکلف و به باشد. یه شبه دیگه دیروز عرض کردم یادم باشه بگم، باز بین مضافن ایشون فرمود واجبات و محرمات سبب می شود اختیار از انسان چه بشه؟ ما گفتیم نه، وجوب و تحریم سبب سلب اختیاری که در عقود و تکالیف شرطه نمی شود، چون اختیار در عقود یعنی اکراه نباشد، وجوب که اکراه نمیارد، اختیار در تکالیف یعنی بتونه بیاره نتونه بیارد، و اینجا اینجور هست. این هم بس یک شبهه راجب قضا. شبهه دیگر ایشون فرمود باب اموال اینجوریه، در باب خمس و زکات میفرماد که فانها قد يتعلق التكليف او الوز به نفس الملک کباب الخمس و زکات، هلا یجوز و اخذ العوض من مصرفه او مستحقه و قد یتعلق التکلیف به تملیک و الاعطاء و البذل که وجوب بیع الطعام فی المخمسه، فان التکلیف المتعلق به صاحب الطعام هو حرمت و حبسی و احتکار الطعام و لم یتعلق به نفس المال. اینم از حرفاییست که به هر حال باید گردن مقرر بزرگوار بگذاریم، و لا مرحوم ناینی که اون تنبیه الامه رو نوشته او نباید این حرفا رو بزنه. در باب خمس و زکات تکلیف به مال تعلق گرفته، خمس به مال تعلق گرفته یا تکلیف به شخص تعلق گرفته، متعلقش هم ادا است، اخراج است. یجب علی من زاد ربحه عن مؤونت سنته یجب علیه الخمس. یعنی چه الخمس؟ یعنی ادا الخمس، و الخمس رو بده دیگه. حالا عرض کنم آیه او وضعه، اون مال وضعشه نه تکلیف. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. وضع روی مال رفته، اون اینجوریه، کسر مشاع مال ماله، یه پنجم مال خداست، اون بسی نی. اما تکلیف به مال تعلق نگرفته، ما بس اون در تکلیف میخواد اجیرش کند، تکلیف به مال تعلق نگرفته. وقتی تکلیف به مال تعلق نگرفته، ایشون چطور میفرماد در باب خمس و زکات تکلیف به مال تعلق گرفته؟ و در باب بیع محتکر تکلیف به عمل، میگیم فرقی نمیکنه الا بالوجوب و الحرمه. در باب من علیه الخمس یجب علیه الاداء، در باب احتکار هم یجب علیه البیع، هر دو عمله. اون حرام است نفروشد و احتکار کند، اینم حرامه که مال خمسی رو تو خونه چیکار کنه، نگه داره، تصرف در حق غیر و مال غیر بلا اجازش. پس فرق اینی که میفرماد باب اموال گاهی تکلیف به مال است، گاهی تکلیف به فعل، میگیم نه، در باب اموال هم همیشه تکلیف به فعله. بله، لعل مروم ناینی یا این آقای مقرر مثل حضرت آقای مرتضوی خلط بین وضع و تکلیف کرده. بله، در باب خمس وضع روی ماله. و علمو انما غنمتم من شیئن، این همه خوردی لله، فان لله حرومت نباشه، فان خب بارکالله، فان تو بیشتر کوفتت کردی، فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا. یا در آیه زدر باب زکات داره ان الله اشرک بین الاغنیاء والفقراء در اموال، این هم یک شبهه به فرمایش ایشون. حالا اینا یه مقدارش ملهم از کلمات امام، مفصلش از اونجا نگاه کنید. جواب بعدی، بحث بعدی روز شنبه ان شاء الله.